ساعت 10 شب به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. با مجله نیم ساعتی شبانگاهی از رادیو فردا همراه هستید. امروز دوشنبه 15 فروردین ماه برابر با 4 آوریل 2011 میلادی. من نوشین سید حسینی میزبان شما در این مجله نیم ساعتی شبانگاهی هستم. اما قبل از هر چیز میپردازیم به خبرها. همکارم فرین ناصمی اینجا با ماست که شما را در جریان آخرین اخبار و رویدادهای ایران و جهان قرار بده. فرین سلام.
سلام نوشین، سلام میکنم به شنوندگان گرامی. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در یک نشست خبری در روز دوشنبه با انتقاد از سیاست‌های آمریکا در منطقه گفت اوباما از جورج بوش زشت‌تر و ننگین‌تر صحنه سیاست را ترک خواهد کرد. رئیس جمهوری اسلامی همچنین سیاست عربستان سعودی را در فرستادن نیرو به بحرین برای حمایت از حکومت این کشور در مقابله با معترضین مورد انتقاد قرار داده و آن را عملی زشت دانست که تحت تاثیر آمریکا صورت گرفته است. باراک اوباما در پیام نوروزی خود خطاب به معترضان ایرانی گفته بود که با آنهاست و نه با دولت مردان ایران. آقای احمدی نژاد در بخش دیگری از این کنفرانس اتهام جاسوسی ایران در کشورهای کویت و بحرین را رد کرد. شورای همکاری خلیج فارس که شامل 6 کشور عربی سنی مذهب است روز یکشنبه در ریاض تشکیل جلسه داد و آنچه را که دخالت ایران در کشورهای بحرین و کویت خواند به شدت محکوم کرد. رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران از آنچه عهدشکنی مسئولین موزه های لوور و بریتانیا نامید انتقاد کرد و از قطع ارتباط و مبادلات فرهنگی میان سازمان میراث فرهنگی با این موزه ها خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، حمید بقایی در نشست خبری در محل موزه ملی ایران گفت بر اساس توافقنامه‌ای که سالها قبل با این موزه به امضا رسیده بود، باید آثار تاریخی ایران در این موزه برای نمایش به کشورمان منتقل می‌شد، اما موزه لوور در این باره عهدشکنی کرده است. آقای بقایی همچنین اعلام کرد که کاوشگران خارجی دیگر نمیتوانند به عنوان یک گروه مستقل در ایران به فعالیت‌های باستانشناسی و کاوشگری بپردازند. به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از فرمانده نیروی زمینی سپاه، 2 تن از عوامل مرگ 2 مأمور انتظامی در کردستان کشته شدند. این افراد در رابطه با رخداد روز 4 فروردین که در پی آن 2 مأمور انتظامی کشته و تعدادی مجروح شده بودند، شناسایی و کشته شدند. طی 2 ماه گذشته استان کردستان چندین بار شاهد عملیات عوامل مسلح بوده که به کشته شدن نیروهای انتظامی و مرزبانی ایران منجر شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد برای بار دوم در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 2012 شرکت خواهد کرد. باراک اوباما این تصمیم را بر روی وبسایت رسمی خود اعلام کرده و از هوادارانش خواسته تا از تغییراتی که او در دوره اول ریاست جمهوریش در آمریکا ایجاد کرده حفاظت کنند. پیش بینی می شود رئیس جمهوری آمریکا مراحل قانونی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را در طول هفته جاری به انجام برساند. مشاوران اوباما امیدوارند که کارزار انتخاباتی او حدود 1 میلیارد دلار پول جذب کند. قاسم شله‌سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در تهران، بازداشت شد. یکی از نزدیکان قاسم شله‌سعدی در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد که او که از شیراز به تهران رفته بود، پس از ورود به فرودگاه مهرآباد بازداشت شد. این منبع به رادیو فردا گفته است که آقای شله‌سعدی هم‌اکنون در زندان اوین در بازداشت است، اما از دلایل بازداشت این او اطلاعی در دست نیست.
با سپاس از همکارم فرینه آسمی که شما را در جریان آخرین اخبار و رویدادها قرار داد. اما بپردازیم به باقی مجله شبانگاهی نیم ساعتی این بخش. پیامدهای زلزله ژاپن همچنان ادامه دارد. بحران در نیروگاه فوکوشیمای ژاپن و نشت مواد رادیواکتیو به آب دریا، موضوع اصلی نشست چند کشور در وین پایتخت اتریش. تجمع فعالان محیط زیست در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه در تبریز به بازداشت آنان انجامیده و حالا خانواده های این زندانیان خواستار آزادی آنها هستند. و پخش فیلمی مستند در ایران درباره ظهور امام 12 شیعیان و به دنبال آن انتقاد آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعه در عراق از تعیین وقت ظهور برای امام 12. این گزارش ها و البته گزارش های بیش از این برای شما تهیه کردیم. با ما بمانید تا همراه باشید و بشنوید.
از روز دوشنبه به مدت 10 روز نمایندگان چند کشور در وین پایتخت اتریش جمع می شوند تا به بررسی بحران در نیروگاه فوکوشیمای ژاپن و مسائل ایمنی نیروگاه‌های هسته‌ای بپردازند. بر پایه آخرین خبرها از ژاپن، نشت مواد رادیواکتیو به آب دریا همچنان ادامه داره و باعث نگرانی مقامات این کشور شده. مسئولان نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما اعلام کردند شکافی رو که منشأ نشت مواد رادیواکتیو هست پیدا کردند و مشغول ترمیم اون هستند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
نمایندگان بیش از 10 کشور از روز دوشنبه در وین پایتخت اتریش نشستی برگزار می‌کنند تا به بررسی مسائل مربوط به ایمنی نیروگاه‌های هسته‌ای بپردازند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بحران هسته‌ای در نیروگاه فوکوشیمای ژاپن یکی از مسائل مهمی است که در این نشست مطرح خواهد شد. کشور ژاپن هم گزارشی برای نشست وین آماده کرده که در آن با بررسی دوباره نیروگاه‌های خود به مسائل آمادگی نیروگاه‌های هسته‌ای برای مقابله با زلزله، آتش‌سوزی و نشت رادیواکتیو پرداخته است. نشست وین در حالی برگزار می‌شود که اخبار رسیده از ژاپن همچنان نگران کننده و حاکی از نشت مواد رادیواکتیو به آب‌های اقیانوس اطلس و خاک مناطق اطراف نیروگاه است. مسئولان نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما روز شنبه اعلام کردند منشأ نشت آب آلوده به مواد رادیواکتیو به دریا یک شکاف 20 سانتی متری در محفظه بتونی یکی از راکتورهاست. در همین حال سخنگوی آژانس ایمنی هسته‌ای ژاپن اعلام کرده تلاش‌ها برای مسدود کردن شکاف راکتور آغاز شده، اما کنترل کامل اوضاع در نیروگاه فوکوشیما ممکن است ماه‌ها طول بکشد. کارشناسان ژاپنی میگویند مواد رادیواکتیو در آب اقیانوس رقیق خواهد شد و برای سلامت انسان‌ها خطری ایجاد نخواهد کرد. اما یوکیو ادانو، سخنگوی دولت ژاپن، روز دوشنبه گفت حتی اگر این آلودگی در آب دریا پراکنده و رقیق شود، باز هم باید در سریع‌ترین زمان ممکن از نشت مواد رادیواکتیو به دریا جلوگیری کرد. سخنگوی دولت ژاپن همچنین اعلام کرد اگر نشت مواد رادیواکتیو برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، با مشکل بزرگی مواجه خواهند شد. به دنبال زلزله 9 ریشتری 2 هفته پیش و سونامی شدید ناشی از آن در ژاپن، سیستم‌های خنک کننده نیروگاه فوکوشیما یکی پس از دیگری از کار افتاده و این کشور را درگیر بحران هسته‌ای کرده است. آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای مستقر در وین میزبان نشست هسته‌ای امسال است که از روز دوشنبه آغاز شده و تا 10 روز دیگر هم ادامه دارد. هدف اصلی نشست وین پیشگیری از وقوع حوادثی نظیر بحران در نیروگاه اتمی فوکوشیما اعلام شده و کشورهای شرکت کننده موظف شدند گزارش‌هایی را از ایمنی و بازرسی نیروگاه‌های هسته‌ای خود در این نشست ارائه دهند.
مهتاب وحیدی راد بود که درباره مشکلات اخیر نشت مواد رادیواکتیو از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیمای ژاپن به آب دریا گزارش می‌داد.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی‌باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی‌باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
وبسایت دانشجو نیوز گزارش داد که در پی بازداشت بیش از 70 تن از معترضان به خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه در روز 13 فروردین، خانواده‌های بازداشت شدگان در تبریز در مقابل زندان این شهر تجمع کردند و خواستار آزادی اونها شدند. بر اساس گزارش‌ها این 70 نفر در جریان 2 تجمع در شهرهای تبریز و ارومیه بازداشت شدند. جزئیات بیشتر از گزارشی از همکارم بهروز کارونی.
وبسایت دانشجو نیوز با اشاره به تجمع خانواده‌های گروهی از بازداشت شدگان در تبریز در مقابل زندان این شهر نوشت که ماموران زندان با برخوردهای تند سعی در پراکنده کردن آنها داشتند. بر اساس این گزارش تا کنون مراجع قانونی در مورد وضعیت بازداشت شدگان روز 13 فروردین پاسخگویی نکردند و سرنوشت این 70 بازداشت شده هیچ خبری در دست نیست. در جریان تجمع‌های روز 13 فروردین، تجمع کنندگان که به مرگ تدریجی دریاچه ارومیه اعتراض داشتند، شعار می‌دادند: تجمع کنندگان در این شعارها می گفتند ارومیه از تشنگی می سوزد و یا سدها را بشکنید تا آب رودها به سوی دریاچه ارومیه جاری شود. از جمله بازداشت شدگان تجمع های روز 13 فروردین، وحید طربناک، سعید خضرلو، علی بالنده، علی باباپور، جلال برقی، رسول بهاری، وحید پوررضا، حبیب پورولی، بابک حسینی، حامد حسینی، محمد خطیبی، حسن خویی و بابک رضایی هستند. در روزهای گذشته گروهی به نام کمپین اعتراض به وضعیت دریاچه ارومیه که توسط جمعی از فعالین مدنی و محیط زیست ایجاد شده است، برای برگزاری تجمع در مراکز دو استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی فراخوانی منتشر کرده بودند. در سالیان گذشته نیز تجمع‌های اعتراضی مشابهی در این ارتباط برگزار شده بود که در مواردی به درگیری نیروهای امنیتی و انتظامی با تجمع‌کنندگان منجر شد. اعتراض‌های روز شنبه در حالی صورت گرفت که وضعیت دریاچه ارومیه به سوی بحرانی تر شدن پیش می‌رود و گفته شده است که در صورت ادامه وضعیت موجود، آب دریاچه ارومیه تا 3 سال آینده به طور کامل خشک خواهد شد.
همکارم مهروز کارونی بود که درباره بازداشت شدگانی که اعتراض داشتند به کم آبی دریاچه ارومیه گزارش می‌داد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما خبری مذهبی. در پی انتشار فیلم مستندی در ایران با عنوان ظهور بسیار نزدیک است که در آن ظهور امام 12 شیعیان را در دوران دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرده، خبرگزاری حوزه در ایران به نقل از یکی از اساتید حوزه علمیه قم که به تازگی با آیت الله سیستانی از مراجع تقلید شیعه در عراق دیدار داشته، آورده که آیت الله سیستانی از پخش برخی موضوعات مبنی بر تطبیق اشخاص و تعیین وقت برای ظهور امام 12 شیعیان انتقاد شدید کرده و از ترویج این نظریه ابراز نگرانی کرده. جزئیات بیشتر در این زمینه در گزارشی از رضا جمالی.
آیت الله علی سیستانی از مراجع تقلید شیعه در عراق، موضوع شواهد و تطبیق‌ها برای نزدیک بودن ظهور امام 12 شیعیان را مردود دانسته و میگوید این مطلب عقاید مردم را هدف قرار داده و باعث تضعیف اعتقادات جامعه می شود. در چند هفته گذشته فیلمی با عنوان ظهور بسیار نزدیک است از سوی گروهی که گفته می شود از هواداران محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران هستند تولید شده و اعلام شده که 100,000 نسخه از آن در سطح گسترده در کشور توزیع شده است. در این فیلم آمده که امام 12 شیعیان به زودی ظهور خواهد کرد و زمان آن در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رخ خواهد داد.
سید خراسانی پرچم اسلام را به امام زمان ارواح و نافدا تقدیم می کند.
جمعی از محققین اعتقاد دارند که مقام معظم رهبری همان سید خراسانی موعود روایات است.
اما این مرد خستگی ناپذیر یک بار دیگر شگفتی ساز می شود و او همچنان شبان روز در تلاش است تا مقدمه ظهور آخرین منجی را فراهم کند.
انتشار این فیلم با واکنش‌های زیادی روبرو شده است. اینک آیت الله علی سیستانی، بلندپایه‌ترین مرجع تقلید شیعه که در شهر نجف در عراق سکونت دارد، نسبت به این فیلم واکنش نشان داده و آن را فیلمی انحرافی عنوان کرده است. به گزارش مرکز خبر حوزه و شیعه نیوز، یکی از اساتید حوزه علمیه قم به نام نجم الدین طبسی در سفر اخیرش به نجف و ملاقات با آیت الله سیستانی، خبر واکنش این مرجع تقلید شیعه را در ارتباط با این فیلم مطرح کرده است. بنابر همین گزارش، آیت الله سیستانی به دو موضوع تعیین زمان و تطبیق افراد در موضوع ظهور امام 12 شیعیان انتقاد کرده و اعلام داشته که چنین جریان انحرافی نباید در ایران صورت گیرد. در این نقل قول از آیت الله سیستانی همچنین آمده است که او از انتشار کتاب‌هایی که در زمینه کرامات افراد در ایران منتشر می‌شود ابراز نگرانی کرده و آن را مقدمات جریانات انحرافی عنوان کرده است. حسن شریعت مداری، فرزند آیت الله سید کاظم شریعت مداری، از مراجع تقلید شیعه درباره علت واکنش آیت الله علی سیستانی به عنوان بلندپایه‌ترین مرجع تقلید شیعه به فیلم ظهور بسیار نزدیک است به رادیو فردا می‌گوید:
من فکر میکنم که طرح قضیه از طرف آقای نجم الدین طبسی طوری بوده که در یک ملاقات حضوری بوده و ایشون نه نظر رسمی بلکه نظر محاوره‌ای خودشون رو که بیان کردن با این وجود مهمه، برای اینکه به دو نکته اساسی اشاره کردن و این دو نکته هر دو خیلی در روایت شیعه درش تأکید شده که کسانی که وقت برای ظهور امام زمان تعیین میکنند یا مصادیقی برای یاران و اطرافیان ایشون تعیین میکنند به آنها لعنت شده از طرف معصومین، و این مهم است نه فقط از جهت مذهبی بلکه از لحاظ سیاسی نیست، برای اینکه یک نوع هم‌آوایی را با آقای مکارم و دیگر مراجعی که اخیراً در مقابل احمدی نژاد و یارانش موضع گرفتن نشون میده، و این نوع همکاری بین مراجع نجف و قم پایه عملی پیدا کنه، اون وقت آقای خامنه‌ای نمیتونه ساکت باشه و یا باید یک سره خودش را متحد افکار و عقاید احمدی نژاد و یارانش نشون بده و یا باید از اونها فاصله بگیره، و هر کدام از این دو موضع برای او عکس العمل‌های را از سوی جناح‌های مختلف خواهد داشت که ارزان تمام نخواهد.
خبرگزاری مهر هم گزارش کرده که مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی قم با صدور بیانیه‌ای فیلم ظهور بسیار نزدیک است را رد کرده و مستندات آن را برگرفته از کتب غیر معتبر اعلام کرده است.
همکارم رضا جمالی بود که درباره انتقاد آیت الله سیستانی از تطبیق اشخاص و تعیین وقت برای ظهور امام 12 شیعیان گزارش می‌داد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
بعد از اینکه رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از برخورد این قوه با حتاکان به گفته او خود سر سخن گفت، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات هم در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا از ارسال گزارش‌هایی درباره حتاکان به قوه قضاییه خبر داد. حیدر مصلحی همچنین از رواج حتاکی در سال گذشته صحبت کرد. اما آیا حتاکی و فحاشی تنها رویه‌ای استثنایی آن هم برای نیروهای خودسر بوده یا اینکه این رویه‌ای معمول در چند دهه گذشته در ایران هست؟ همکارم مهداد قاسمفر در گزارش خودش به این موضوع پرداخته.
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در گفتگویی با ایسنا ضمن انتقاد از رواج حتاکی در سال گذشته در ایران از فرستادن گزارش‌هایی از سوی وزارت اطلاعات به قوه قضاییه در ارتباط با حتاکان خبر داد. رهبر جمهوری اسلامی هم اسفند ماه سال گذشته و در جلسه‌ای که پس از انتقال ریاست خبرگان از هاشمی به مهدوی کنی با اعضای این مجلس داشت، از رواج حتاکی انتقاد کرده بود. اما منتقدان این صحبت‌ها برانند که حتاکی امری است که در همه 32 سال گذشته در ارکان نظام اسلامی علیه مخالفان و منتقدان در جریان بوده و نه فقط در سالی که گذشت. محمد رضا نیکفر، فلسفه‌دان و نویسنده مقالات متعددی در باب تفکر دینی:
بنیاد جمهوری اسلامی یک بنیاد غیر اخلاقیه، یعنی اساس این رژیم بر یک تبعیض استواره و شاخص این تبعیض، تبعیض بین خودی ها و غیر خودی ها، دست خودی ها بازه برای هر کاری و دست غیر خودی ها بسته، و وقتی این بنیاد غیر اخلاقی بود دیگه این موعظه ها و این توصیه هایی که می کنن در یک کلام شیادی و فریبکاری است. این ماجرا رو ما از ابتدا داشتیم، یعنی از انقلاب که یک باره یک عده ثبت شدند بدون هیچ گونه سابقه ای و اینها برای خودشون حقانیت قائل بودند که به صفهای تظاهرات دیگرون و به دگراندیشان حمله بکنن و همینطوری ادامه پیدا کرد، قتل زنجیره‌ای کردن، آدم کشی کردن، و این یک اتفاق جدید نیست.
پس از هشدارهای آیت الله علی خامنه‌ای درباره رواج حتاکی، برخی از امامان جمعه و مسئولان نظام نیز در این باره سخن گفتند. احمد قابل با انتقاد از این روند و تاکید بر این که موضع گیری علیه حتاکی و رفتارهای رایج ضد اخلاقی در ایران نباید صرفاً تابع گفته‌های بالاترین مقام سیاسی باشد گفت:
این که مجموعه کسانی که وابسته به حاکمیت هستند از ائمه جمعه، مسئولان حکومتی، اینها تا سخنی از آقای خامنه‌ای مطرح میشه دوباره فکر میکنن و جوری برخورد میکنن که انگار یک کشف تازه اتفاق افتاده و مثلا یه مبحث جدیدی کشف شده توی شریعت و تازه اون موقع به یادشون میاد که بله بحثی به نام اخلاق هم وجود داره در شریعت اسلامی. این برای اونها خیلی مثلا ناخوشایند نیست، چون عادت دیگه 20 سال ما 21 سال عادت کردیم که همه اینها فراموش بشه بحث دینی، مگر اینکه اتفاقی بیفته که رهبری مثلا به خاطر یک انگیزه خاص به نفسه اشاره کنه، مثل مبحث امر به معروف و نهی از منکر یا چیزهایی از این قبیل، تا آقایون یادشون میاد که بله همچین چیزی هم توی اسلام وجود داره.
محمد رضا نیکفر، فلسفه‌دان و نویسنده، حتی گیرا نه تنها در کلام بلکه در رفتار مسئولان جمهوری اسلامی میبیند.
در نگاه حتی کی وجود داره؟ شما در نظر بگیرید اینها فضای ناامنی ایجاد کردن برای زن ایرانی، یعنی با فحاشی‌های مدامی که میکنن علیه اون چیزی که خودشون بهش میگن بدحجابی یا بیحجابی، و در نتیجه این نگاه‌ها رو به چهره زن تبدیل به نگاه‌های حتاک و شرارتباری میکنن. بنیاد اندیشه حتی کیه؟ بنیاد اندیشه بر تبعیض گذاشته شده. این میره و روان یک جامعه رو زخمی میکنه و متاسفانه شاید مدت بسیار طولانی بکشه تا ما بتونیم این زخم ها رو جبران بکنیم.
این نکته است که احمد قابل هم بر آن تاکید میکند.
اگر واقعا اخلاق مبنای شریعت که هست، آقایون اگر ادعا میکنن که حکومتشون که حکومتی مبتنی بر شریعت، باید در تمام صحنه ها اخلاق مراعات بشه. این همه الان دارن اهانت میکنن به خانواده های بازداشت شدگان، در رفتارهایی که انجام میدن با بازداشت شدگان، این در رفتارهایی که حتی تو خیابون ها و مردم توی همین صحنه هایی که مردم معترضن دارن نشون میدن. اگر اخلاق اصله، آیا میشه ادعای حکومت اسلامی کرد و اصلا خلاف قانون عمل کردن؟ یعنی پایبند نبودن به عهد و پیمان، که خودش بدترین نوع بد اخلاقیه. الان همین زندان یا حصر آقایان کروبی، آقای موسوی، طبق هیچ قانونی نیست.
هم رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی و هم وزیر اطلاعات افراد حتاک را نیروهای خود سر خواندند، نیروهایی که به گفته آنان خود را به دروغ وابسته به شخصیت‌های نظام معرفی می‌کنند. با این حال هیچ یک از این دو درباره روزنامه‌های وابسته به دولت و رهبری و یا چهره‌های صاحب نام و بلندپایه‌ای که از تریبون‌های رسمی مخالفان و منتقدان دولت یا نظام را با الفاظ و القاب توهین‌آمیز یاد می‌کنند سخنی نگفتند.
مرتضى قاسمفر نگاهی داشت به حتاکی و فحاشی در صحنه سیاست ایران.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
آدمیدن خورشید بامداد 28
مصدق روز چهارشنبه 28 مرداد 1332 خود را به دست سرنوشت سپرد.
اما به راستی چرا در خیابان‌های تهران از ده‌ها هزار یا به گفته‌ای صدها هزار هوادار دکتر مصدق نشانی به چشم نمی‌خورد؟
کودتایی که صورت گرفت 24-25 مرداد بود، نه در 28 مرداد.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
بله، در 25 و 26 خرداد
مرداد
اون کودتا شکست. وزارت خارجه امریکا هم دستور داد که برگردید. اما
پنج شنبه ها ساعت 21، 9 شب بازپخش، جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
حمید بقایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، گفت همکاری های این سازمان با موزه لوور فرانسه از روز دوشنبه قطع میشه. آقای بقایی دلیل این تصمیم رو عمل نکردن موزه لوور به تعهد خودش برای برگزاری نمایشگاهی از آثار باستانی در ایران عنوان کرد، در حالی که به گفته اون ایران تاکنون دو نمایشگاه در فرانسه برگزار کرده. شاهین بشیری در مصاحبه با رضا مرادی قیاس‌آبادی، باستانشناس و پژوهشگر مقیم ایران، ابتدا از اون پرسیده این قطع رابطه به ضرر پژوهشگران ایرانیه یا فرانسوی‌ها ضرر می‌بینند.
مسلماً قطع روابط فرهنگی در این زمینه بیشتر متوجه دانشمندان ایرانی خواهد بود، اما با توجه به اینکه اصولاً آنچنان روابط علمی وجود نداره که بخواد قطع بشه و آسیبی که دانشمندان ایرانی و پژوهشگران حوزه علوم باستانی متوجهشون شده به تصمیم‌گیری‌های دوران گذشته تری باز می‌گرده. در این مورد خاص چند سال پیش که این آثار رو به شکل کارناوالی در کشورهای دنیا میچرخاندند و پوزهای تبلیغاتی باهاش میدادند، بنده و امثال من بارها توی نوشته‌ها و مصاحبه هامون عواقب این رو خاطر نشان میکردیم و آن موقع توجهی به این سخنان نمیشد و این رو به حساب خردگیری و بهانه‌گیری میگذاشتند. به هر حال امروز که حالا چون این اختلاف نظری پیش آمده، از طرفی دیگه موزه های ایران در وضعیتی نیستند که قابل قیاس یا قابل رقابت با موزه های دیگر دنیا و به خصوص موزه های بزرگ باشند. چون میدونیم که موزه های ایران تقریبا چیزی شبیه جعبه آینه برای نمایش آثار هستند و آن وظایفی رو که موزه ها به عهده دارند در دنیای امروز نمیتونن ایفاگرش باشند و فعالیت های پژوهشی تقریبا وجود نداره.
حالا ببینید، یه نکته رو شما مطرح کردین، اینکه گفتین شما مخالفت داشتین با این گونه تبادلاتی که سازمان میراث فرهنگی برقرار کرده بوده. ممکنه علت مخالفتتون رو بدونم؟
علت مخالفت من و بعضی همکاران بیشتر از این جهت بود که اولا تعهدی برای بازگشت سالم و کامل اشیا وجود نداشت، چون که این اتفاق هم افتاد و بعضی اشیا به ایران باز نگشتن و هنوز هم برنگشتن.
میشه یه موردش رو برامون بگین؟
یک نمونهش یه که اثر مفرقه لرستان بود، معروف بود سرسنجاق مفرقه لرستان، البته این سرسنجاق نبود و کاربرد دیگری داشتش که شاید تاکنون شناخته نشده، شاید کاربرد نیایشی یا آرایشی داشته، اما در هر حال یک نگاری مفرقه بسیار بی‌بدیل و بی همتا بود در دنیا که اکنون فقط عکسش در اختیار ما باقی مونده و اصلش مشخص نیست که توی این سفرها در آن زمان مسئولین وقت گفتند که این رو پیگیری میکنند و از طریق پلیس بین‌الملل پیداش خواهند کرد، اما تاکنون هیچ گشایشی در کار داده نشد.
زمانش هم اگه لطف کنین ممنون میشم.
در سال 1384 بود. دلیل دیگر مخالفت هم در این بودش که این گونه رفت و آمدهای آثار باستانی باید توامان باشه، چون این روابط فرهنگی بین موزه‌های دنیا وجود داره، اثری رو میدن اثری رو میگیرن، اما در ایران متناوباً این ایران بود که دهنده آثار به کشورها و موزه‌های دیگه بود و هیچگاه در ازایش نمایشگاهی در ایران برگزار نمیشد و همیشه وعده‌هایی برای آینده داده میشد.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ملی فوتبال ایران با یک مربی جدید تمرین خواهد کرد. کارلوس کیرش، مربی فوتبال اهل پرتغال. در گفتگو با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، ساعتی پیش از او پرسیدم که اصلاً چطور شد که کارلوس کیرش به عنوان مربی تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شد.
آقای کارلوس کیرش پرتغالی 15مین سرمربی خارجی تیم ملی فوتبال ایرانه. ایشون حدود 1.5 ماه پیش به دعوت فدراسیون فوتبال در صحبت‌های اولیه که قبل از این داشتن به تهران اومد کوتاه مدت و بعد شرایط رو دید، بازی دوستانه ایران و روسیه رو دید در ابوظبی و بعد برگشت و بعد جواب داد که به دلایل غیر فوتبالی نمیام. خبرگزاری فارس حدود چند روز پیش گزارش داد که فشارهای سیاسی تو این ماجرای ورزشی و انتقال آقای کارلوس کیرش پرتغالی خیلی دخیل بوده. آقای سید رسول مهاجر سفیر جمهوری اسلامی ایران در پرتغال نقش مهمی داشته. ایشون آقای کارلوس کیرش رو چند بار دعوت کرده به محل سفارت و به هر حال این مسائل باعث شده بود که فشارها، غیر از فشارهای ورزشی و صحبتهای عادی ورزشی، سیاسی هم بشه و جمهوری اسلامی مصرانه در پی این بود که به خاطر اینکه یک سر و سامانی بده به وضعیت فوتبالش و حداقل یه اسم بزرگی رو در فوتبال ایران وارد بکنه، ایشون رو مجاب کرد که به ایران بیاد. دوشنبه پیش از ظهر در دفتر کار آقای علی سعیدلو حاضر شد، یک قرارداد 3 ساله تا پایان جام جهانی 2014 برزیل امضا کرد و کارش هم گفته از همون امروز شروع میکنه. کارنامه آقای کارلوس کرش کارنامه مثبتیه. ایشون سرمربی تیم‌های پایه پرتغال بوده و تیم بزرگسالان پرتغال، همینجور آخرین کارش سرمربیگری تیم ملی فوتبال پرتغال در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی بوده. ایشون کمک سر الکس فرگوسن در تیم منچستر یونایتد انگلیس بوده. ایشون حرف اول و آخر روی نیمکت رئال مادرید یک فصل و نیم زد. اینها کارنامه این مربی پرتغالی رو پربار نشون میده و من فکر میکنم که اگر وسیله کار در ایران براش مهیا باشه میتونه مثمر ثمر باشه.
مجله شبانگاهی رو با گزارش فریدبرز غریب از مربی جدید تیم ملی فوتبال ایران به پایان میرسونیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. باز هم با رادیو فردا بمانید. موسیقی، خبر و گزارش‌های متنوع. فعلا از من نوشین سید حسینی خداحافظ.